ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل خواستار دسترسی سری به سوق به گروگان‌ها در غزه شد. بوریس جانسون نخست وزیر پیشنه بریتانیا به خاطر دست کم گرفتن خطرات کووید 19 عذرخواهی کرد. و پیشروی نیروهای اسرائیلی در خان یونس ادامه دارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی همراه شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. ارتش اسرائیل خواهان دسترسی جامعه بین الملل و سل به سرخ جهانی به گروگان‌هایی شد که هنوز در اختیار گروه افراطی حماس در نوار غزه هستند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه نجات گروگان‌ها را مأموریت حیاتی ارتش اسرائیل خوان، همچنین گفت ارتش کشورش عملیات نابودی حماس در غزه را گسترش می‌دهد. بیانیه ارتش اسرائیل در حالی است که رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه از یک نشست پرتنش میان نمایندگان خانواده‌های گروگان‌ها با بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگ اسرائیل خبر دادند. بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا از نحوه مدیریت این بحران در زمان تصدی خود عذرخواهی کرد و مسئولیت تمامی تصمیم‌های دولت را شخصاً بر عهده گرفت. آقای جانسون که روز چهارشنبه در جلسه کمیته بررسی کووید 19 سخن می‌گفت، ضمن اذعان بر رفتار خودستایانه و منفعل تصریح کرد که در آغاز خطر شیوع ویروس را دست کم گرفته بود. در جلسات کمیته تحقیق همه‌گیری کووید 19 در بریتانیا تاکنون تعدادی از مقامات ارشد دولت از جمله وزیر بهداشت و مسئولان ارشد دفتر نخست وزیر در دوران بوریس جانسون شهادت دادند. روز چهارشنبه پس از بمباران نیروهای هوایی اسرائیل از شرق و غرب خان یونس برای هموار شدن راه ورودی زمینی و کاستن از مخاطرات احتمالی، هزاران نظامی اسرائیلی در این دومین شهر بزرگ غزه در مستقر شدند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در چند بخش از نوار غزه به ویژه در بخش جنوبی خان یونس متمرکز کرده است. در همین حال ارتش اسرائیل عکس از نشست 11 تن از سران گروه افراطی حماس منتشر کرده که از میان آنها 5 تن به گفته ارتش اسرائیل در 2 ماهی که از جنگ در غزه می‌گذرد کشته شدند. خب بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌های این بخش خبری. در چند روز گذشته نصب دوربین‌های تشخیص چهره و نمایش مشخصات شهروندان در مترو و راه آهن مشهد خبرساز شده، تا جایی که دستیار ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی آن را مصداق نقض حقوق شهروندی دانسته و خواستار برخورد با ناقضین حقوق مردم شده. در گفتگویی که با مهدی سالم‌فر خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی مقیم کانادا داشتم، از چند و چون این ماجرا پرسیدم.
در چند روز گذشته تصاویری منتشر شد از اولین تصویر از مترو مشهد و ایستگاه تقی‌آباد که بالای گیت ورودی مسافران ما دیدیم که مانیتور نصب شده. این مانیتور تصاویری که نشون میداد انگار شهروندان که از جلوی یک دوربین رد میشن اطلاعاتی از اونها نمایش داده میشد. این اطلاعات شامل سن، احساس کاربر و اطلاعاتی در مورد چهرهش، مثلا اینکه مرد، زن، ریش داره، ماسک داره، عینک داره و چیزهای شبیه این. اطلاعات شخصی نمایش داده نمیشد، ولی این تصویر بخشی از اون سیستم تبلیغاتی جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته است که مدعی با استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های تشخیص چهره میتونه شهروندانی رو که تن به پوشش اجباری نمیدن رو تشخیص بده و برای اونها جریمه صادر بکنه. اما به نظر نمیرسه این قدرت واقعی باشه، بیشتر تبلیغاتی.
دقیقاً آقای سالم‌فر، سوال همینه که چقدر فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی میتونه به این تکنولوژی دسترسی داشته باشه که با هوش مصنوعی تشخیص چهره بده افراد؟
الگوریتم های تشخیص چهره و یادگیری عمیق موجوده، بسیاری از اینها منبع بازه و جمهوری اسلامی بهش دسترسی داره. دوربین های شهری هم که خب وارد میکنن و هرچند به نسبت بعضی از شهرهای دنیا دوربین ها الان در تهران کمتر یا بعضی از شهرهای بزرگ، ولی به هر حال آروم آروم شهرها درشون دوربین ها تجهیز میشه و قرارداد میشه. چیزی که مهمه که این امر غیر ممکن میکنه برای حداقل چند سال آینده برای جمهوری اسلامی این توانایی رو، اینه که در الگوریتم های یادگیری عمیق برای اینکه ماشین یعنی هوش مصنوعی بتونه چهره یک فرد رو تشخیص بده از بین جمعیت، باید تصاویر بسیار زیادی از اون فرد رو قبلا دیده باشه و چهره اون فرد رو به اصطلاح یاد گرفته باشه و این باید برای همه ایرانی ها اتفاق بیفته. اینکه یک تصویر در کارت ملی دارن یا مثلا چند تصویر برای پاسپورت و گواهی نامه اینا دارن، اینها به هیچ وجه کافی نیست. شما حتی توی موبایل هم که میخواید قفلش رو خودتون باز بکنید کنید و خیلی به نسبت این الگوریتم ساده تره، باید چند ثانیه گوشی رو اطراف صورتتون بچرخونید تا گوشی شما قشنگ با چهره شما آشنا بشه. برای با تصویر نمیتونه. به این دلیل این یک نوع در حقیقت تبلیغات برای ترسوندن مردم و تکنولوژی پشتش واقعیت نداره.
آقای سالم فرد، اما در تابلوهایی که نشون داده میشد در مترو یک سری مشخصات از افراد که در اون مسیر بودن معلوم بود، پس اونها نشونه چیه؟
اتفاقا تکنولوژی خیلی ساده تری هست و شاید میشه گفتش که سالهاست که در دسترس، حتی اپلیکیشن های موبایل یا فیلترهایی برای اسنپ‌چت و اینستاگرام هم بر اساسش ساخته شده. کافی شما دوربین رو به صورتتون بگیرید و این الگوریتم خیلی ساده هوش مصنوعی که به کار رفته یه تخمینی از سن فرد میده. اگه شما لبخند بزنید جوان‌تر شما نشون میده، اگه اخم کنید صورتتون چروک بکنید سن رو بالاتر نشون میده و این نوع اسباب بازی این به هیچ منبعی مراجعه نمیکنه تا چک بکنه که این فرد کیه، شماره ملیش چیه، سنش چیه و تاریخ تولدش چیه. اما در شهر مشهد حدود یک سال و نیم پیش از کشته شدن جاویدان، مهسا امینی چیزی تشکیل شد به اسم قرارگاه‌های 21 تیر که در اونها شهر رو به چندین قسمت، شاید 104-5 قسمت تقسیم کردن. به هر قسمت رو چند به اصطلاح حجابان به صورت غیر مستقیم مأمور اون بخش کردن. بنابراین ممکنه این دوربین ها نه فقط در شهرداری، نه فقط در راه آهن و وزارت راه، بلکه در کل شهر مشهد توسط سیستمی که توسط قرارگاه 21 تیر داره کنترل میشه، هدایت میشه، در اونجا ممکنه فردی پشت دستگاه نشسته باشه. حالا با استفاده از این اطلاعات این هوش مصنوعی ممکنه با مثلا بیسیم یا هر روش دیگه با مأمور انتظامی که در داخل اسکان مترو از تماس گرفته بشه، بگن فردی مثلا حدودا 40 ساله با عینک در حالی که عصبانیه با این رنگ لباس مثلا در حال گذره، و به این ترتیب به سمت سوژه هدف خودشون برن. ولی اینکه واقعا این به یک دیتابیس وصل باشه و اطلاعات شخصی کاربر رو بده بیرون، چیزیه که از لحاظ فنی در جمهوری اسلامی مجددا تکرار میکنم که غیر ممکنه.
مهدی صارمی فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از دوربین های تشخیص چهره و نمایش مشخصات شهروندان در مترو و راه آهن مشهد گفت که در این روزها بسیار خبرساز شده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دانشجویان رشته موسیقی و اهالی موسیقی و آهنگسازان با حمایت از خانم آذین موحد استاد موسیقی با به راه انداختن کارزار اینترنتی به حکم تعلیق و حذف او اعتراض کردند و خواستار بازگشت این استاد به دانشگاه شدند. در پی اعتراضات سراسری زن، زندگی و آزادی، طیف گسترده‌ای از با سابقه ترین اساتید دانشگاه اخراج و تعلیق شدند، به خصوص آنهایی که به بازداشت دانشجویان در جریان این اعتراضات واکنش نشون دادن و کلاس های درسشون رو در حمایت از دانشجویان متوقف کردن. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
تعدادی از دانشجویان و اهالی موسیقی با به راه انداختن یک کارزار در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ اخراج اساتید به حذف دکتر آذین موحد از دانشگاه موسیقی اعتراض کردند و نسبت به عواقب واگذاری مشاغل دانشگاهی به افراد ناکارآمد هشدار دادند. دکتر آذین موحد، استاد موسیقی دانشگاه تهران با 30 سال سابقه تدریس، در دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از دریافت حقوق محروم شد و در روز 28 مرداد ماه سال جاری حکم تعلیق از تدریس را دریافت کرد. آذین موحد خود در واکنش به قطع حقوقش در دیماه سال گذشته نوشت که این اولین بار نیست که مسئولین دانشگاه با این رویه چراغ خاموش به چنین اقدام غیرقانونی دست می‌زنند. به گفته خانم موحد، در سال 76 هم در حالی که تنها 3 سال بیشتر از استخدام او نمی‌گذشت، به بهانه‌های روش آموزش غربی حقوق او را برای 7 ماه قطع کرده بودند. آذین موحد در بحبوحه اعتراضات سال گذشته و حمایت از دانشجویان نیز گفت چگونه میتواند موزارت درس بدهد وقتی دانشجویانش امنیت ندارند. آذین موحد نوازنده استاد و عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بنیانگذار انجمن فلوت ایران است. کسی که اهالی موسیقی ایران میگویند جایگاهش در محیط آکادمیک ایران ویژه است و جانشینی ندارد. کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده در گفتگو با رادیو فردا.
خبر بسیار تکان دهنده و تأسف انگیز تعلیق بانو استاد آذین موحد، استاد بزرگ موسیقی کلاسیک و نوازنده فلوت رو من شنیدم و اینکه حقوقشون رو قطع کردن. من به درستی نمیدونم کسانی که این تصمیم ها رو میگیرن آیا خودشون میدانند که دارن تیشه به ریشه فرهنگ و هنر این مملکت میزنن؟ آیا ما چه کسی همتراز با ایشون داریم در این جایگاه؟ چرا بایستی دانشجویان ما که با شوق این سد بزرگ کنکور رو پشت سر میگذارن و شبها و روزها آرزوی این رو دارن که در کلاس و محضر استادان گرانسنگی چون آذین موحد و دیگران درس بخونند و بیاموزند درس اخلاق و معرفت و هنر، که هنر جز این نیست، هنر جز معرفت اندیشی و انسان سازی به گمان من و به باور من رسالت دیگری ندارد. آیا اینها میدانند چه تیشه‌ای و چه آتشی به خرمن فرهنگ ایران میندازند؟ آیا شرم نمی کنند از روش خود و این گونه بزرگان این مملکت رو خونه نشین کردند؟ و البته این بی سابقه هم نبوده در این روزگار، مگر کسانی که امیر کبیر رو خانه نشین و بعد به قتل رسوندند مگر از همین مملکت نبودند؟ آیا شرم کردند؟ نه، تنها چیزی که پیش اومد نابودی بخش زیادی از ایران، از دست شدن ملک و سرزمین بزرگ ایران بود. امروز هم ما داریم چیزی فراتر از ملک و سرزمین رو از دست میدیم، فرهنگمون و هنرمون، که اگر آنچه که ایران رو در طول این صده ها نگاه داشته همین بود است و بس. شرم کنید و هنرمندان بزرگ این مملکت رو این گونه نیازارید.
دوره جدید تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از اساتیدی که برخی مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می خوانند، اقدامی است که به ویژه با اعتراضات سراسری اخیر و جان باختن مهسا امینی به شدت گسترش یافت و همچنان هم ادامه دارد. اقدامی که بسیاری از جمله شوراهای صنفی دانشجویان و کانون نویسندگان ایران آن را پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور و ادامه تلاش حکومت برای حذف اهالی فرهنگ و هر گونه اندیشه ورزی و آزاد اندیشی دارستند و آن را محکوم کردند.
خب قبل از این که این بخش خبری رو به پایان ببریم، چند خبر کوتاه بشنوید. شرکت‌های بزرگ زیانده دولتی از جمله ایران ایر به بخش خصوصی واگذار میشن. همینطور اعتصاب بازیگران هالیوود بعد از 4 ماه رسما پایان یافت. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره میدان قاضی آرش رو رد کرد. در خبر دیگر، سپاه پاسداران گفته 2 کشتی را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرده و همینطور که از صبح این خبر رو شنیدید، ترکیه امیرحسین مقصود رو، مشهور به امیر تتلو، رو به جمهوری اسلامی تحویل داد. برای اینکه بیشتر بخوانید و بدانید، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید، در اینستاگرام و تلگرام همراه ما باشید و ما رو اونجا ببینید، بخوانید و بشنوید. همینطور آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید و ببینید و هر آنچه که امروز در خبرهای مختلف دیدید در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، البته تا ساعتی دیگر، و آرزو میکنم که هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.